سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود دهم. اگر فناوری از صد هر دوی این سوال عبور کنه، باید سوال آخر رو قبل از اینکه این فناوری رو به زندگیتون برگردونید از خودتون بپرسید. چطور به نحوی از این فناوری استفاده خواهم کرد که ارزش اون رو به حداکثر برسونم و از زیانش رو به حداقل؟ نکته ای که در بخش دوم این کتاب بررسی می کنم این است که خواسته خیلی از شرکت ها که اقتصاد مبتنی بر توجه دارن اینه که شما با دید 0 و 1 به محصولاتشون نگاه کنید، یا از اون استفاده کنید یا استفاده نکنید. این کار به اونها این امکان رو میده تا بعضی از ویژگی های مهم شما رو جذب اکوسیستم محصول خود کرده و بعد کاربرشون رو به کمک راهکارهای مهندسی شده درگیر سایر گزینه های این محصولات کنند. خیلی بیشتر از آنچه که شما در ابتدا میخواستید. مینیمالیست های دیجیتال برای مبارزه با این مسئله از روش های عملیاتی استانداردی استفاده می کنند که می گوید چه زمان و چگونه باید از ابزارهای دیجیتال در زندگی خودشون استفاده کنند. آنها هرگز به سادگی نخواهند گفت من از فیسبوک استفاده می کنم چون به زندگی اجتماعیم کمک می کنه. در عوض چیز مشخص تری می گویند. مثلا من هر شنبه فیسبوکم رو از طریق مرورگر کامپیوتر چک می کنم تا از وضعیت دوستای نزدیک و خانوادم با خبر بشم. دیگه نرم افزارش رو روی گوشیم ندارم. لیست دوستام رو هم کمتر کردم و فقط شامل کسایی که با من رابطه واقعی و پرمعنی دارن. حالا خلاصه ای از فرایند گزینش مینیمالیستی رو می بینید که در این بخش به اون اشاره شده. گزینش فناوری مینیمالیستی. برای اینکه یک فناوری اختیاری رو در انتهای دوره پاکسازی دیجیتال به زندگیتون برگردونید، این فناوری باید 1. در خدمت چیزی باشد که برای شما عمیقا ارزشمنده. ارائه بعضی از مزایا کافی نیست. 2. بهترین راه استفاده از فناوری برای رسیدن به این ارزش باشد. اگر این بهترین نیست، اون رو با چیز بهتری جایگزین کنید. 3. نقش اون در زندگی شما با روش عملیاتی استانداردی محدود شده باشه که مشخص میکنه چه زمانی و چگونه از اون استفاده میکنید. شما میتوانید این گزینش رو روی هر فناوری جدیدی که میخواهید اعمال کنید. اگر این کار رو در انتهای پاکسازی انجام دهید، نتیجه خیلی خوبی خواهید گرفت. طوری که دوره پاکسازی قبل از این فناوری ها همه چیز رو شفافتر می کند و این اعتماد به نفس رو به شما میده که نیازی ندارید به این وضعیت استفاده از فناوری ها در زندگیتون ادامه بدید. اگر شما هم مثل خیلی از شرکت کنندگان در آزمایش پاکسازی جمعی باشید، نقش فناوری در زندگیتون بعد از انجام فرایند گزینش با گام هایی که گفته شد کاملا متفاوت خواهد بود. مثلا یک مهندس برق به اسم دی طی پاکسازی دیجیتالیش از اینکه چطور به چک کردن اخبار آنلاین معتاد شده بود متعجب شد و توضیح داد من همه خبرها رو طی دوره پاکسازیم ریختم دور و این فوق‌العاده بود. گاهی اوقات بی‌خبری بهترین نعمته. وقتی پاکسازی به نتیجه رسید، او متوجه شد که سانسور کامل اخبار تا همیشه ممکن نیست و از طرفی متوجه این موضوع شد که اشتراک ده‌ها خبرنامه ایمیلی و همینطور چک کردن بی اختیار سایت‌های خبری هم بهترین راه برای برطرف کردن نیازش برای مطلع بودن از اخبار نیستند. کیت برای حل مشکل مشابه اون به جای بررسی کامل اخبار هر روز صبح به پادکست خبری که اخبار رو مرور میکرد گوش میداد. به این ترتیب هم به اخبار دسترسی داشت و هم به جستجو مرورهای بیفکرانه اخبار دیگه نیازی نبود. در مقابل مایک متوجه شد که بهتره همه اخبار آنلاین رو با یک فناوری قدیمی تر جایگزین کنه. رادیو. او پی برد که روشن کردن اخبار NPR در پس زمینه و وقتی در حال انجام کارهای دستی است باعث میشه در جریان اخبار قرار بگیره و در عین حال از بدترین موضوعات و ویژگی های اخبار اینترنتی در امان باشه. تجربه یه جالبی که توسط بعضی از شرکت کنندگان به اشتراک گذاشته شد این بود که اونها با اشتیاق به فناوری‌های انتخابی خود باز می‌گشتند و می‌دیدند دیگه تمایلی به استفاده از اونها ندارند. مثلا کیت برای من توضیح داد روزی که دوره پاکسازیم تموم شد با عجله رفتم سراغ فیسبوک و به وبلاگ‌های قدیمی و دیسکورد سر زدم. آماده بودم که با یه شیرجه به شیوه گذشته برگردم. اما بعد از حدود 30 دقیقه مرور بی هدف فقط چشمم رو از روی صفحه برداشتم و از خودم پرسیدم چرا دارم این کار رو میکنم؟ چرا همه چی اینقدر کسل کننده است؟ این کار هیچ حس شادی به هم نمیده. دوره پاکسازی باعث شد من متوجه بشم این فناوری‌ها در حقیقت چیزی به زندگی اضافه نمی‌کنند. او از آن موقع تا حالا از این خدمات استفاده نکرده است. چندین نفر از شرکت کنندگان متوجه شدند که حذف رابطه کلیکی با دوستان آدم را وادار می‌کنه تا سیستمی جایگزین برای ارتباط با دوستانش پیدا کنه. مثلا یک مشاور دیجیتال به اسم ایلونا یک برنامه منظم برای برقراری تماس و ارسال پیام به دوستانش ایجاد کرده که از جدی‌ترین روابطش پشتیبانی میکنه. اما هزینه‌اش از دست دادن بعضی روابط نچندان قویه. من در نهایت این حقیقت رو پذیرفتم که با بعضی از اتفاقهای زندگی دیگران رو از دست میدم. اما این ارزشش رو داشت. ارزش صرفه‌جویی توی انرژی ذهنی که دیگه صرف شبکه‌های اجتماعی نمیشه. جمع‌بندی نکات اصلی در این مرحله. وقفه 30 روزه در استفاده از فناوری‌های اختیاری تنظیمات زندگی دیجیتال شما رو بازنشانی می‌کنه. حالا می‌توانید اون رو از نو و به شیوه‌ای بسیار آگاهانه و مینیمالیستی بازسازی کنید. برای انجام این کار از یک روش گزینشی 3 مرحله‌ای برای هر فناوری اختیاری که می‌خواهید مجدداً وارد زندگیتون بشه استفاده کنید. این فرایند به شما کمک می‌کند زندگی دیجیتالی بسازید و توسعه بدید که در اون فناوری‌های جدید در خدمت ارزش‌هایی هستند که برای شما اهمیت دارند، نه اینکه بی اجازه اونها رو تضعیف کنند. این معرفی دوباره و دقیق است که باعث میشه تصمیم‌های آگاهانه ای اتخاذ کنید. تصمیم‌هایی که باعث می‌شوند یک مینیمالیست دیجیتال شوید. در تنهایی وقت گذراندن. وقتی خلوت ملتی رو نجات داد. وقتی از نشنال مال در خیابان 7 واشنگتن دی سی به سمت شمال رانندگی می‌کنید، از بین آپارتمان‌ها و بناهای سنگ‌نمای مهم و بزرگ رد می‌شوید و بعد از حدود 2 مایل به خانه‌های آجرنما و رستوران‌های شلوغ محله‌های متراکم شهری می‌رسید، اول به شاو، بعد ارتفاعات کولومبیا و در نهایت به پتروورث می‌رسید. خیلیایی که از مسیر پتروورث عبور می‌کنند متوجه نمی‌شوند فقط چند بلوک به طرف شرق پشت یک دیوار سیمانی مخفی و دروازه‌ای که سربازی مأمور آن است آرامشی عجیب نهفته است. این ملک متعلق است به بازنشسته‌های نیروهای مسلح که از سال 1851 در ارتفاعات مشرف به مرکز شهر واشنگتن دی سی قرار گرفته. زمانی که دولت فدرال تحت فشار کنگره این زمین رو از بانکداری به اسم جورج ریگز خرید تا خانه‌ای برای جانبازان جنگ‌های اخیر کشور بسازه. در قرن 19 سربازخانه بیرون شهر قرار داشت. امروز اما شهر بزرگ شده و تا بعدتر از این ملک هم ادامه دارد. اما وقتی از دروازه اصلی آن عبور می‌کنید، حس فرار از شلوغی رو در شما ایجاد می‌کنه. همونطور که من حین تحقیقاتم برای نوشتن این کتاب تجربهش کردم. همچنان که به سمت محوطه پارکینگ میراندم سر و صدای شهر کمتر میشد. در حالی که آنجا پر بود از چمنزارهای سبز، درختهای کهنسال و پرنده های آوازخوان و پر از صدای خنده بچه های یک مدرسه هیئت امنایی در آن نزدیکی که مشغول بازی بودند. وقتی به عنوان بازدید کننده وارد محوطه شدم، اولین چیزی که توجهم را جلب کرد یک به اصطلاح کلبه بازسازی شده 35 اتاقه به سبک معماری نئوگوتیک بود که در اصل توسط جورج ریک ساخته و به تازگی بازسازی شده بود تا شباهت بیشتری به شکل اولیه این بنا در دهه 1860 داشته باشد. این کلبه در حال حاضر یک مکان تاریخی ملی است، چون زمانی میزبان یک مهمان مشهور بوده است. در طول هر تابستان و اوایل پاییز سالهای 1862، 63 و 64 رئیس جمهور ابراهام لینکلن در اونجا اقامت داشته و با اسبش به کاخ سفید رفت آمد می‌کرده. اما اینجا تنها مکانی نیست که رئیس جمهور عالی مرتبه در اونجا اقامت کرده است. تحقیقات روزافزون حاکی از آن است که زمان و فضایی که برای تأمل و تفکر در این کلبه مهیا بود، احتمالاً نقش کلیدی در کمک به لینکلن داشته و به او کمک کرده با آسیب‌های ناشی از جنگ داخلی و تصمیم‌های سختی که باید می‌گرفت کنار بیاد. این ایده که احتمالاً چیزی به این سادگی سکوت تاریخ کشورمون رو شکل داده بود، من رو در اون بعد از ظهر پاییزی به کلبه لینکلن کشوند تا چیزهای بیشتری دستگیرم بشه. برای درک انگیزه لینکلن در فرار از کاخ سفید، باید تصور کنید که زندگی برای این عضو تازه کنگره که به زور و به شکل غیرمنتظره‌ای به فرماندهی در کشور منصوب شده بود به چه شکل بوده است. لینکلن بلافاصله بعد از مراسم تحلیف و سخنرانی فرشتگان نیکتر از سرشت ما در آن روز همه تلاششو کرد تا مردم رو امیدوار کنه که اتحادیه برخلاف شکافی که در اون ایجاد شده تاب میاره و بلافاصله وارد گردبادی از سردرگمی و انجام وظایف شد. ویلیام لی میلر می نویسد این رئیس جمهور مطلقاً هیچ روز خوشی نداشت. هیچ موقعیتی برای عادت کردن به دفتر ریاست جمهوری نداشت و وقت نداشت به این فکر کنه که قدم‌های بعدیش دقیقاً چه خواهند بود. و بعد اضافه می‌کند در اولین دقایق شروع کار ریاست جمهوریش، ضرورت تصمیم‌گیری مثل سیلی ناگهانی اون رو به چالش کشوند. میلر اغراق نمی‌کند. همانطور که لینکلن بعدها به دوستش براونینگ گفت، اولین چیزی که بعد از وارد شدنم به این اتاق به من دادن نامه ای از سرگرد اندرسون بود که میگفت آذوقه‌شون رو به اتمامه. تصمیم‌های خطیر این دوران برای آزاد کردن لینکلن از سایر تعهدات سبکتر که تمام اوقات باقی ماندش رو میگرفت کافی نبود. هولزر پژوهشگر لینکلن مینویسد از اولین روزی که لینکلن در دفترش بود، بازدید کنندگان عملاً کاخ سفید رو محاصره کردند و از راه پنجره‌ها گذشتند و بیرون دفتر لینکلن جا خوش کرده بودند. این بازدید کنندگان برای درخواست کار یا مسائل دیگر اومده بودند و شامل دوستان لینکلن و خیلی از بستگان مری لینکلن می‌شدند. انجمن تاریخی کاخ سفید یک کلیشه رو در آرشیو خود نگهداری می‌کند که در اصل در روزنامه‌ای که دقیقاً یک ماه بعد از مراسم تحلیف لینکلن منتشر شده این واقعیت رو به تصویر می‌کشه. 10-12 مرد با کلاه سیلندری جلوی در اتاقی ایستادند که لینکلن با اعضای کابینش در اون دیدار داشت. نوشته ی زیر آن توضیح می‌دهد که آنها آنجا بودند تا به محض بیرون اومدن رئیس جمهور با جدیت درخواست کارشون رو پیگیری کنند. در نهایت لینکلن تلاش کرد این بازدیدکنندگان رو به شکل بهتری سازماندهی کنه. او به شوخی گفت انگاری تو صف آرایشگاه منتظر اصلاح صورتشونن. همونطور که هولزر خلاصه می‌کند، بزرگترین عامل هدر رفتن وقت و انرژی ریاست جمهوری همین ملاقات‌ها بود و با وجود این شلوغی‌ها، تصمیم لینکلن بر این که تقریباً نیمی از زمانش رو در سال از کاخ سفید فرار کنه و هر شب برای طی مسیر رفت آمد طولانیش با اسب به سمت کلبه آرام سربازخانه راه بیفته، منطقی به نظر می‌رسید. این کلبه برای لینکلن چیزهایی رو به همراه داشت که حالا خوب میدونیم داشتنشون در کاخ سفید امکان پذیر نبود. زمان و فضا برای فکر کردن. رفت آمد لینکلن در حومه شهر بین پایتخت و کلبه به او فرصت فکر کردن میداد. ما میدانیم این منبع سکوت برای لینکلن ارزشمند بود، چون گاهی اوقات مخفیانه بیرون میزد تا سواری به سمت پایتخت رو بدون گروهان سوار نظام که مأمور محافظت از اون بودن آغاز کنه. این تصمیمی نیست که بیفکر گرفته شده باشه، چون ارتش پیش از این از نقشه ایالت مختلفه برای ترور لینکلن در این مسیر پرده برداشته بود و حداقل یک بار سعی کرده بودند طی سواری در این مسیر به رئیس جمهور شلیک کنند. این زمان اختصاص یافته به فکر کردن احتمالاً پاسخهای لینکلن به وقایع کلیدی دوران ریاست جمهوریش رو بهبود بخشیده. مثلا مردم معمولاً لینکلن رو اینطوری توصیف کردن که در قطار و در مسیر رفتن به محل سخنرانی اون رو در حین یادداشت کردن سخنرانی معروفش دیدند. اما این روند کاری معمول لینکلن نبود. او معمولاً چند هفته قبل از وقایع مهم کار کردن روی پیشنویس‌هایش رو آغاز می‌کرد. ارین کارلسون، مدیر اجرایی مؤسسه غیرانتفاعی که به کلبه نظارت می‌کند، در طول بازدید به من گفت که طی هفته‌های پیش از سخنرانی بزرگ، لینکلن اینجا در کلبه بود و بیشتر شب‌ها تنها در گورستان نظامیان قدم می‌زد. او دفتر خاطرات نگه نمی‌داشت. بنابراین ما از عمیق‌ترین افکارش اطلاعی نداریم، اما می‌دونیم که او اینجا بوده و درست قبل از اینکه آن جملات به یادماندنی رو بنویسه، با هزینه‌های انسانی جنگ مواجه شده بود. این کلبه همچنین شرایطی رو فراهم کرد که لینکلن در اون به اعلامیه ی آزادی بردگان فکر کنه. هم ضرورت آزاد کردن بردگان جنوبی و هم شکلی که این آزادی باید صورت می گرفت. سوالات پیچیده‌ای بودن که دولت لینکلن درگیرشون بود. به خصوص زمانی که به شدت نگران از دست دادن ایالت‌های حاشیه مرز بردهداری به ارتش مؤتلفه بودن. بالاخره لینکلن پیشنویس اعلامیه‌اش رو توی کلبه نوشت. وقتی از خانه دیدن کردم، میزی رو دیدم که لینکلن برای اولین بار آن کلمات مهم رو روی اون نوشته بود. میز توی اتاق خواب با اون سقف بلندش و بین دو پنجره بزرگ مشرف چمنهای پشت سربازخانه قرار گرفته بود. وقتی لینکلن آنجا می نشست، از همانجا می توانست سربازان اتحادیه رو ببینه که روی چمنها چادر زده بودند. در فاصله چند کیلومتری گنبد کاخ کنگره آمریکا که در آن زمان مثل خود کشور هنوز در دست احداث بود. میزی که توی کلبه لینکلن دیدم نسخه دومی از اون میز بود. میز اصلی به اتاق خواب لینکلن در کاخ سفید منتقل شده. این موضوع یه جورایی کنایه آمیزه. چون اگر لینکلن مجبور میشد با این میز در میان هیاهو و سردرگمی در اقامتگاه رسمیش اون هم با این وظیفه تاریخی دست و پنجه نرم کنه، باید بیشتر از اینها سختی میکشید. تنهایی لینکلن و غرق شدن در افکارش نقشی حیاتی در توانایی او برای پیشبرد وظایف سخت ریاست جمهوری در زمان جنگ داشت. بنابراین میتونیم تنها با کمی اغراق بگوییم او به گونه ای از هیاهو دور بود که ملتی رو نجات داد. پایان اپیزود دهم.